سلام علیکم از ادب احترام خدمت شما اجازه بفرمایید من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. یه بحثم خیلی بحث مبناییه، یه خورده میخوام توجه ویژه بفرمایید، یعنی مباحث باید همین جاها طرح بشه. من سعی میکنم زیاد مصدرتون نشم. واقعا این سوال کلیدیه برای همه مردم ما که بهشون هم گفته نمیشه. این خیلی عجیبه، یعنی من موندم برخی از بزرگواران اعتقاد دارن ظاهرا مردم باید به صورت غریزی اینا رو بدونن، یا مثلا یک آمپول تزریقی داشته باشه بزنن یا فول بشن اینا رو. اینکه آقا اصلا مبنای دشمنی توی انقلاب اسلامی چیه؟ ما چی میشیم مثلا با یکی دشمن میشیم؟ مثلا الان آمریکایی‌ها دشمنن، چینی‌ها نه. اونا که حداقل یه مسیحیتی دارن، اینا که از بیخ کافرن که. ها؟ بعد مثلا چه میدونم فلان کشور اروپایی دشمن نیست، بعد آمریکا دشمنه. بعد یا مثلا اسرائیل دشمنه. اسرائیل که بر مبنای یک دین الهی شکل گرفته، ها؟ بر مبنای یهودیت. این چه جوریه، این قصهش چیه؟ این خیلی مهمه. و وقتی مبانی بر بین مردم تضعیف بشه، لایه‌های بعدی به سادگی زده میشه. خب عجیبه برام دیگه، نمیدونم چرا گفته نمیشه. ببینید دشمن اصلی در قرآن، در نگاه اهل بیت، در نگاه انقلاب اسلامی یک کلام، استکبار. جز اینو ما خیلی دشمن جدی نمیگیریم، باهاشون هم خودمون رو سرگرم نمیکنیم. حالا این مستکبر هر کی میخواد باشه، دقت بفرمایید، ولو مستکبر نماز شب خون باشه. شما بگردید تو قرآن کم تا کسی پیدا، حالا بعید پیدا بکنه کسی به اندازه شیطان نماز خونده باشه. امیرالمومنین فرمود 6000 سال این یه سجدهش 2000 سال طول کشید. تسبیح از دستش میفته، ملائک مسابقه میدادن تسبیح میدادن دستشو. خلاصه یعنی آدم عابدی بوده، آدم که یعنی جن عابدی بوده، موجود عابدی بوده. توحید هم قبول داشته، شیطان به عجبه چند تا خدا وجود داره میگه یادم. معاد هم قبول داشته، خودش تو قرآن میگه الا یوم یبعثون، من تو روز قیامت به وقت بده. این توحید رو قبول داره، معاد رو قبول داره، چیزا رو قبول داره، نماز هم که میخونه. به خدا هم چی گفت؟ خدای بی خیال این آدمشو، من انقدر بپرستمت که نمیدی. مشکل اینا نی، نماز بخور تو سره، خدا گیره نماز خوندن تو که نیست. این سطح فهم مخلوقاتو میرسونه که حتی مثلا عابدشون این بوده، بقیه فرشته هم تعطیل بودن. یعنی شما قرآن میخونید میبینید اونا هم مثلا گفتن خدای آدم چی میخواد خلق کنی؟ نحن نسبح به من، ما خودمون تو رو تسبیح میگیم. انگار مثلا خدا نیازمند تسبیح ایناست. میبینی مثلا یک فاصله سالهای نوری بین خلیفت الله و بقیه مخلوقات، بین رسول گرامی اسلام و بقیه مخلوقات. درد یه چیزیه، ابا و استکبار، تمام استکبار ورزید. یه سوره داریم تو قرآن به اسم سوره مائده، این کتاب داریم به اسم قرآن، کتاب خوبی، آدم هر از چند گل بخونه اش رجوع کنیم. بعضی میگن استاد کتاب چی بخونیم؟ به خدا میگم یه کتاب معرفی کنید ما بریم مطالعه کنیم. میگم قرآن بشینید بخون. میخندم میگم نه خب یه کتاب دیگه. خب همین اصله والا، 80% وقت مطالعه من این کتاب میگیره. اگه از خودم بپرسید چیکار میکنی؟ مطالعه میکنی؟ یه چیز میذارم اخبار روز رو میخونم، یه خدا داد کار هر چند وقتی بار یه موضوع تخصصی دارم مثلا مطالعه میکنم. اصل مطالعه من قرآن میگه، قرآن سیره اهل بیت. جدی عرض میکنم، حالا بعضی میگن این تفکرتون اصلا نورانی میکنه، بهتون تحلیل میده، اصلا متفاوت میشید با بقیه آدما. ببینید آیه چه آیه عجیبی است. چه میفرماد؟ میفرماد که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. لتجدن است تا قسم حضرت عباس داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیلش تاکیده. سه بار خدا تاکید میکنه، خدا که نیاز به تاکید کردن نداره، هرچی بفرمایید ما گوش میکنیم. بعد تای مضارعش نشانه از استمرار داره، یعنی همیشه همینه. لتجدن فارسی که نه، لوریشو بخوام بگیم میشه یه روزی دوزاریتو میفته، قطعاً 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 یه روزی دوزاریتون میفته و به نتیجه که میرسید که دشمنترین افراد با شما یهودی ها. چرا؟ بلا فاصله بعدش میفرما چی؟ لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصر.
رفیق ترینام مسیحیان، با همون سه تا تاکید.
خب یه سوال برام پیش میاد، یهودیه پیغمبرم قبول نداره، امامم قبول نداره، قرآنم قبول نداره، هیچو قبول نداره دیگه، ما که هیچ چیزی اسلام قبول نداره،
مسیحی قبول داره؟
نه.
تازه ما در احکام به یهود خیلی نزدیک تریم.
یهود موحده، یهود گوشت خوک نمیخوره، یهود عرق نمیخوره، ها؟
یهود خط نمیکنه.
اما مسیحی اینجوری نیستن، همین کارا رو میکنن. مشرکن، قائل بر تثلیثن، مختون نیستن، عرق میخورن، گوشت خوک میخورن، پرک. بذار بخونم. یهودیانه.
یهودی تو یه سری از احکام چیزایی که ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. دقت کن. ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. یهودیان گوشت، لبنیات و گوشت رو حرام شرعیه با هم مصرف کنن، بخورن. یهودیای متشرع وقتی مثلا این طرف صبحونه نون پنیر خورده، اونا که دیگه خیلی متدینینشون، ناهار غذای گوشتدار نمیخورن، میگن تو معده اینا به هم نرسه. بعد این یهود شد دشمن ترین، این شد دوست ترین. آه خدا، معیار شما چیه؟
میفهم ذالک بأنهم قوم لا یستکبرون، برای اینکه مسیحا مستکبر نیستن، یعنی قبلی‌ها که گفتم مستکبرن، ممنوع استکباره. معنی چی شد؟ یعنی ممکنه، یعنی نگاه کن، کافر یه نفر باشه الزاما دشمن ما نیست. یه کافری گوشه نشسته با کسی کار نداره، امام صادق هم باش بحث علمی میکنه. شنیدی دیگه؟ میگه یه زندیقی آمد بالا سر قبر پیغمبر با امام صادق بحث کرد، نه گردنشو زده حضرت، نه ها،
امیرالمومنین حاکم بوده با کافر داشته بحث میکرد، ها، میگه امام صادق حکومت دستش نبود بگیره حتما گردن میزد، امیرالمومنین حکومت دستش بوده باش بحث کرده، گردنم نزده.
اما ممکنه یه شیعه اثنا عشری معمم نماز شب خون مستکبر باشه، اون میشه دوشن. استکبار رو بعد قرآن باز میکنه، میگه اینا کسایی هن که خودشونو برتر میدونن بیان که برتر باشند. باب استفعال طلب یه چیزیه، میگه استعلام بگیر، یعنی چی؟ برو به زور خب. استخبارات به زور حرف میکشن، درست شد؟ استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گندگی میکنی. این مقام کبریایی بزرگی فقط مال خداست. الله اکبر، تو کی بودی گفتی این نژاد برتر نیست؟ شیطان حرفش چی بود؟ گفت من نژاد برترم. یهود حرفش چیه؟ We are chosen people، ما قوم برگزیده ایم. با همین مشکل داره.
اگر یک روزی توی یه ترک و فارس شیعه ای، توی کرد و عرب و عجمان، اینم چیه، لروف چیه، بلوچ، هرم، هر چیزی که شما اسمه، مثلا یه همچه حسی شک بگین، شیطان، شیطان، خود شیطان. حالا میخواد نماز بخونه، بخونه به درگاه شیطان، بیشتر نماز نخونده. داعشی هم نماز میخوندن، قرآن هم میخوندن، این بیشتر.
مبنای دشمنی استکباره.
کوتا هم خدا نمیاد، به ما هم دستور ده. ببین ما عبد خداییم روی زمین، دو تا خدا رو زمین تحمل نمی کنیم، یا الله بیشتر وجود نداره. هر کی بخواد ادعای خدایی کنه، گندگی کنه، میاریمش پایین موتورش. این مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی. این که شما نان مردم رو ببری، این که شما بگی این نجات برتر، این بکشید اون یکی رو نکشید، اینو مبنای استکبار. برای همین دشمنی ما دشمنی ذاتی است با مستکبرین.
ما انقلاب کردیم، با دو تا حکومت ارتباط نداشتیم، درسته؟ به محض انقلاب یک رژیم صهیونیستی، دو چی بود؟ آفریقای جنوبی. بابا اونا دیگه چی کار داشتید شما؟ شما تو آفریقای جنوبی هم کار داشتید؟
آره.
چرا؟ میگه حکومتشون آپارتایدی بود، سیاه‌پوستا رو آدم حساب نمی‌کردن، می‌کشتن، اذیت می‌کردن، فلان.
حکومت آپارتایدی از بین رفت. الان با آفریقای جنوبی مشکلی داریم؟ یکی از براش کشوری که ارتباطش با ما خوبه، رفیق هم هستیم ما. می‌بینید؟ عامل دشمنی بین ما عراق چی بوده؟ صدام مستکبر. از بین رفت. الان ما هم رفیق. دیوونه نیستیم که یه چیز بی مبنای دشمنی کنیم که عامل دشمنی از بین بره. روزی ارتباط ما با امریکا، اسرائیل ارتباط عادی میشه که اونا دیگه مستکبر نباشن. دعوای هستی دعوای مستکبر مستضعفه. همین دعوای بنده خدا و در مقابل کسی که ادعای خدایی داره میکنه، ادعای شرکالود داره میکنه. و این کوتاه نمیه، این مبانی قرآنیه. فلزا ممکنه من با یک برادر چه میدونم دروزی مسیحی تو یه جبهه قرار بگیرم، با یه شیعه دوازده امامی تو یه جبهه قرار نگیرم. این شد ممنون. همین کلش بحث ها. من دشمن شناسی جدا سخنرانی کردم، اگه کسی خواست بزن بایت ها و نبایت های دشمن شناسی اون جدا گوشه. حالا اگر این مستکبر خوب دقت بفهمید، یه فرد بود یه قصه داره، یه سیستم شد یا امام زمان، اینو ابدا کوتاه نباید بیه. یه موقع یه نفره یه تأثیر فردی داره یه گوشه، حالا دم دستمون نیست نمیتونیم کاری بکنیم، خبر داریم یه مثلا چه میدونم یه رئیس کارخونه یه آدم مستکبریه توی فرانسه، حالا من چیکارش کنم نمیتونم دستمش نمیرسه. اما اگر به سیستم رسید، سیستم یعنی چی؟ یعنی شروع کرد سازوکار خودشو چی واجب است اینو زدن واجبه. شما فکر کردید انبیاء الهی بیکار بودن با 4 تا مثلا کج و کله کافر برن در بیفتن؟ اونا کافر عادی نبودن. برای همینم این کتاب شریف که بسیار خلاصه است، معجزه و مختصره، کل قصه پیامبران برای ما تعریف میکنه. میگه خب خدایا منظور چیه اینا رو تعریف میکنه؟ خب یه قوم مثلا نوح رو گفتی، تهش هم این اگر یه قومی به حرف من گوش ندن بلدم میزنم پدرشون رو در میارم، جز اینه؟ حالا یا با سیل یا با شهاب سنگ یا با آتش فشان یا با سیحه یا عصایش دا بشه، یه مدلی دارم، چند تا ایده وجود داره بی نهایت. ها چرا هی اینا رو تکرار میکنی؟ اینا با هم فرق داره. اصلا تا این عینک رو به چشت نزنی نصف آیه های قرآن رو نمیفهمی. به پیر به پیغمبر اگر ماجرای قیام ابا عبدالله رو بفهمی، امکان نداره هر کی بگه دروغ گفته. من حاضرم باش مناظره کنم. اصلا نمیتونه اثبات بکنه اصلا امام حسین برای چی قیام کرد. اصلا امام حسین قیام کرد یا قیام نکرد، خائفاً یترقب داشت فرار میکرد، نمیتونه اثبات کنی. امام حسین چرا علی یزید قیام کرد؟ یزید چه فرق داشته با بقیه شون؟ عرق میخورده. امام حسین بقیه شون نمیخوردن؟ بهتون بر نخوره متوکل امام هادی رو دعوت کرد و آقا بیا اینجا بشین، مست کرده بود، زبانم لال ببخشید، یه لیوانم ریخ، تعارف هم کرد با امام هادی. من امام هادی قیام نمی کنم. اینه چه امام هانی اون 72 تا رو نداشت. شما برداشتتون اینه امام حسین اگه 72 تا یارو نمی داشت قیام نمی کرد؟ خودش فهمید که برید که امام حسین تک هم بود قیام میکرد. انتقوم لله مثنا و فرادا. حالا بهتر چند نفر باشه نیستی تکی به خط میزنم. از قضا قیام مظلومانه ترم بود ها؟ مثلا 70 جلو 30,000 نفر فرقش با 150 چیه؟ با 10 چیه؟ با 2 چیه؟ چی داریم میگیم؟ نه خب یزید یه این لامصب یزید یه فرقی داشته. خب این فرقه رو نمیفهم جدی ها؟ آره. یه سوال، مگه همین یزید سال بعد در زمان امام سجاد نیست؟ هست یا نیست؟ امام سجاد چرا قیام نمی کنه؟ ببین نگاه که می کنیم اینه او بابا اوزم خیلی خرابه. یه سری چیزا رو ما بای دیفالت پذیرفته بودیم، یکی بیاد یه خورده ور بره باهاش همه چی عوا میشه. امام حسین قیام کنه بقیه امام نه. چرا؟ این فهمش برمیگرده به همین عینکی که من امروز میخوام تقدیمتون کنم. بزنید به چشاتون، از این بعد نصف قرآن رو یه جور دیگه میبینید، حداقل نصف قرآن، کلی روایت اهل بیت یه جور دیگه میبینید. اونم این چیه؟ فهم سیستماتیک کفره، سازمان کفره، سازمان استکباره، نه فرد. یه موقع اسمی کافر کیه؟ کافر اینه که میگه خب خدا وجود ندارد. اینا چند روی میکوری زمین تا دلت بخواد باش مشکلی داریم الزاما؟ نه به من چه به درک بزر به جهنم من میرم هر فرقو بهش میرسونم. قبول کرد یا نگه به درک چیکارش کنم؟ به زور که نمیتونم دستشو بگیرم اصلا بزنم بیخی کلش بگم نه تو باید اینو بپذیری.
لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. نمیتونم که این نگاه ساده لوحانه سطحی و کودکانه به مفهوم کفر است و کافر. آقا کافر کسی که میگه معاد وجود ندارد. خب الان کلی آدم رو 2 میلیارد نفر بزنم میگه معادی وجود نداشت بیشتر از تو، کافری نیست. کافر نمیگوید فقط خدا وجود ندارد، پیغمبر وجود ندارد، معاد. کافر میگوید خیلی چیزها اینگونه که من میگویم باید باشد، اینش مهمه. و اینکه اینگونه میگویم باید باشد را به مرور زمان تبدیل به یک سیستم میکند، قانون میکند و باید انجام بدهی و اگر انجام ندهی بیچاره ات میکند. و در آن سیستم وقتی فراگیر بشود یک بچه مؤمن دیگر پیدا نخواهی کرد. یه سوال ازتون دارم، چرا انقدر تأکیدی که حضرت نوح انقدر پیغمبری کرد؟ نمیفرمود 950 سال قبل طوفان به کجا برمیخورد؟ این کتاب معجزه مختصر که خیلی چیزها رو نگفته، اصلا هیچ قصه ای رو خداوند متعال تو اینجا کامل تعریف نمیکنه چون کتاب قصه نیست اصلا. دیدی چجوری بحث میکنه؟ حضرت موسی داشت میرفت با همسرش وقت زایمانش رسید، گیر کردن تو گل و بارون و گل و شل و اینا. حضرت موسی از دور دید یه دونه نوریه. اون موقع تو اون زمان نور یعنی قطعا آتش، چون چیز دیگه مولد نور وجود نداشته دیگه، چراغ ماشین چیزی که نبود دیگه. گفت برم اونجا یه خورده آتش بردارم بیارم. رفت پیغمبر شد فخلا نلگ اینکه بالواد الماء، قصر تعریف میکنه دیگه، برو به سمت فرعون. بعدش هم فرعون تو میگه خدای زنه چی شد؟ پسر بود، دختر بود، موفق زایید، نتونه چی شد؟ شو اهمیتی داره چه مهمی دارم اصحاب کهف رو ذکر میکنه قصه شو، اصحاب رقیم بگیم دقیق تر. بعد میگه آقای دی اومدن گفتن اینا 3 تا بودن، 4مشون سگشون بود، 4 تا بودن، 5مشون سگشون بود، 5 تا بودن، 6مشون سگشون بود. ببینید یه تکرار میکنه، رجمن بالغیب، تیری تو تاریکی میندازن، یه حرف مفتیه دارن میزنن، اینجوری معنی فارسیش میشه، یه چرت و پرتی دارن از خودشون میگن. بعد بقیه قصه رو تعریف میکنه، خب خدا چند تا بودن؟ نمیدونم. اونا مسخره میکنه، میگن 3 تا بودن، 4 تا بودن، 5 تا بودن، چند تا مثال میزنه دیگه. خب چرت تا پرت میگن. خب بریم بقیه قصه. اصلا نیومده قصه تعریف کنه. میگه خب چه اهمیتی داره؟ 20 تا بودن مشکل حل شد؟ 2 تا بودن. چه فرقی میکنه عزیز من؟ خب بگه بابا به مخاطبان اون زمان، خب بگه ببخشید عزیزم. خب بی شعور چه فرقی میکنه 5 تا بودن، 6 تا بودن، 4 تا بودن؟ بفهمی یه عده‌ای بودن قیام کردن لله. اینو باید بفهمی، اینو ول کردی؟ چسب. آقا 2 ساعت اینا بحث میکنن. نه 4 تا بودن، 5 سگ بود آقا. و به چه فرقی میکنه؟ برای همین نمیگه چند تا بودن. فهم منطق قرآن، کشف منطق قرآن اصلا دیدگاه های شما رو متفاوت میکنه، چون کلام خداست. حالا بریم سر این بحث خودم. کفر سیستم خودشو میسازه. حضرت نوح 1 سال پیغمبریش گذشته با نوح 950 سال پیغمبریش گذشته فرق میکنه. بعد قرآن دقت کردید نمیگه 950، میگه چی؟ میگه 1050 تا کم. آه چرا؟ مثلا قرآن همچنین میخونیم یه تقلقلون دیگه، قلقل میکنیم جلو. و یه خود خوش بپرسه بابا این چرا یه جوری داره حرف میزنه؟ بلد نیست 950، ریاضیشو بلد نیست، نعوذ بالله خدا. میخواد عدد 1000 تو ذهن ما بکاره. میگه بعضی موقع امر الهی رسیدنش میزنه عدد به 1000. ناامید نشی ها، یه بنده داشتیم به اسم نوح ناامید نشو. چه شدی؟ حالا 1000 تا نم، 50 تا کم، 50 تا زیاد، 100 تا کم، 200 تا زیاد، ها؟ این مهم نیست. بدون عدد بزرگ میشه. الف رو رد میکنه، 1000 رو رد میکنه. اما مثل نوح بمونا، عجب بنده صبوری بود، عجب بنده شکوری بود. بعد نوح جالبه، نوح به صبر معروفه در پیامبران. شما فقط ایوب رو میشناسید، نوح عجیبه. حضرت نوح میرفت تبلیغ میگرفتن کتکش میزدن میرفت کما، روایت داریم تفاصیل. 2 روز بیهوش بود، بیهوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. کمتر کسی به اندازه حضرت نوح مسخره شده. تو روایت داریم بابا دست بچه‌ش میگیره میگفت با این پیرمرد رو میبینی؟ آره. گفت این دیوونه است. بابام میگفت با این کار نداشته باشی، یادت باشه به بچت بگی. بعد سوژه مسخره هم بود، یعنی سوژه تمسخر بود.
وسط نجف خشک دور از هر گونه رودخونه ای داره قایق میسازه. نه قایق، کشتی داره میسازه. ملت میگفتن خونه برای چی داری میسازه اینجا کشتی؟ هر آخر مرد حسابی برای چی داری کشتی میسازه اینجا؟ گفتش که نه گفت بابا الله، بعد کشتی هم ساخت که تو عمرشون تا حالا کسی کشتی اون گندگی ندیده بود. گفت این چی جوری میخوای ببری لب دریا؟ نه طوفان میخواد بیاد اینجا پر آب میشه میریم بالا. میگه بابا ما اینجا مشکل بارندگی داریم. تو آیات قرآن دقت بکنی تو سوره 9 میگه که اگه آدم بشید من از خدا میخوام مدرارا براتون بارون بیاد، یعنی معلومه نه مشکل خوشسالی داشتن. میگه ما آب عادیش از آسمون نمیباره برای جور آب بخوریم، تو رفتی کشتی ساخته اینجا اقیانوس پیما چیکار میکنی؟ میخندن میگه مسخرهش میکنه. این حضرت نوح یک جا یهوی یه نوح دیگه میشه آخرای کار. یه خدایا یه دونه از اینا رو زمین زنده نگه ندار. نو تمام کم آورده دیگه احتمالاً ها، نه اول العزمه، صاحب عزمه، نه شرایط فرق این فهمه، این همون فهم یزید میشه که چرا ابو عبدالله با یزید برخورد میکنه امام سجاد نمیکنه و ابو عبدالله با معاویه برخورد نمیکنه. 10 سال در زمان معاویه چه امامه بعد از امام حسن. فهم این مطلبه. میگه خدایا که اگر اینا رو از رو زمین بر نداری دقت کن، ولا یلدو بچه دیگه به دنیا نمیاد، زاد و ولدی صورت نمیگیره، نسلی به وجود نمیاد الا یا فاجر یا کافر. میدونی چرا؟ چون کافر زمان حضرت نو به مرور زمان با آزمون و خطا داره سیستم خودشو میسازه، در اون انتها دیگه تبدیل شده به یه سیستم نسبتاً کامل که گوش کن قانون داره بچه تو باید بفرستی مدرسه، نفرستی مدرسه و یه نه زندانیت میکنه. قانون داره که این متون باید تو مدرسه تدریس بشه. همین چی شد؟ باید به بچت اینا رو یاد بدی و الا میری تو هلفدونی. بعد نو میگه ببین خدایا پسر من و همسر من تو خونه خودم با اونا. یعنی چی؟ یعنی کفر دیگه به سیستم رسید. ببین پیامبران الهی از همون ابتدا سیستم کاملو دارن چون به وحی وصلن. کفر نه، چون کفر به وحی وصل نیست با آزمون و خطا این کارو میکنه. انقدر بالا پایین میکنه تو بتونی ببین یه موقع شما یه هلیکوپتری که شما میسازید یه هواپیمایی که میسازید یه سیستم کامله داره میپره. اینو به همین سادگی به اینجا نمیرسه. ویلبرات شروع شده رسیده به الان. ها؟ میگه الان دیگه آقا F-35 چیز کاملیه. F-22 آقا یه چیز کاملیه تو دنیا ساخته شده. ها؟ نه فلان هواپیما اینطوره، به همون هواپیما اینطوره. این یعنی چی؟ این یعنی که آقا این الان دیگه رادارگوریزه، پنهانکار علم میکنه، بل میکنه، قابلیت لینک شدن با F-18 F-15 هم وجود داره. من میتونم این ببینم چیکار کنم چیکار. ای حرفا. که شما استادشید. درست شد؟ برای همین شما در زمان حضرت نوح اسم کافر نداریم. دقت کنید. یعنی نمیگه این پادشاه جلوی نوح بود، برای موسی میگه فرعون. و چه اهمیت اسم فرعون رو نمیگفتی، یه بابایی بود اونجا. برای حضرت نوح یه سیستم هم. سیستمی که بر دنیای نوح مسلط شدن، فلذا چاره ای نیست باید زمین کلن پاکسازی بشه چون اینا سیستمشون رو مسلط کرد. فرق یزید با بقیه اونا تو اینه، یزید سیستم کفر رو داشت می آورد. دقت کنید. معاویه هم خدا پیغمبر قبول نداشت. مغیره نقل میکنه از بابا، بچه مغیره از مغیره نقل میکنه، میگه بابام رفته پیش معاویه سر سفره دعوتش کرد، میگه دیدم داره به پیغمبر فحش میده. اینه ابن بکار سنی نقل میکنه، خیلی هم جوندار این ماجرا تو اهل سنت. میگه ناراحت شد مغیره، ناراحت شد ببین چه سیستمی. یو تو حیا نمی کنی فلان. گفت ببین تا روزی که این شهادت های از سر نماز از سر مأذن ها نندازم آروم نمی گیرم. این بابا یه کاری کرده روزی 5 بار اسمشو بالا مأذن ها ما مجبوریم ببریم، اما این معاویه اینو رو کرده علنی کرده آورده تو متون درسی؟ نه جرأت نداره. یزید کارو کرد علنی کرد،
رسمن گفت لعبت هاشم و بلموت ولا خبرون جا ولا وحی نزد. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، میخواست حاکم بشه، نه وحی آمده نه پیغمبری نه کشکی نه ماست، اینا را آخونده درست کردن، تمام جمعش کنید. ابا عبدالله این بدنه به کما رفته که داشت کفر در قامت اسلام در لباس اسلام سیستماتیک میشد، همانطور که کفر در قامت یهود سیستماتیک شد، داشت این اتفاق میافتاد. این بدن به کما رفته و داشت بیهوش میشد، شوک لازم داشت. حضرت اومدی دستگاه شارژری شوک گذاشت بین شوک، گفت تیکه تیکه میشم نمیذارم این سبچه یا سویف خوزینی، تیکه تیکه هم کنید با درو قتلی، من از چی میترسونید، بیل بکشنم، نمیذارم امضای یزید مدل یزیدی اسلام بیاد بیرون، نمیذارم. قبلی ها منافق بودن، برام یزید وقتی حضرت عبدالله اینجا تو دهنی رو زد، حضرت زینب و حضرت سجادم ادامه دادن اون مسیر رو، یعنی شما تو کربلا رو متوقف نگه، اصلا اشتباه شما بید. عبدالله یه کاری کرد تازه امام سجاد و حضرت زینب بتونن اونو استفاده کنن، استناد کنن بهش. وقتی تو دهنی رو زدن یزید چی گفت؟ آقا اذان بگی یه نفر. یعنی چی؟ ما هم رفتیم پیش بابامون، رفتیم تو لایه چی؟ نفاق، کفر علنی. نه بعد اون هیچ خلیفه دیگه جرأت نکرد امام معصوم علنی بکشه. میدونی چرا؟ جرأت نمیکنه. خلیفه مسلمی مجبور امام رضا رو بیاره تو کابینش که مردمش رأی بدن باش بیعت کنن، مأمون مجبورن رو سرشون نگه دارن ائمه رو. کاری کرد، ببینید شما، یهودیت بعد از حضرت موسی به بت پرستی کشیده شد، مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه السلام به بت پرستی و صلیب پرستی کشیده شد، اما بعد از آقا رسول الله بت پرستی لات و هبل و عزا بر نگشتن. چرا؟ این ضرب شست عبدالله. یه چیز جالب شما میگم، یه سندی هست به اسم SDGs Sustainable Development Goals، اهداف توسعه پایدار. این سیستم کفر ایناست. شنیدی از سند 20 سند 20 سند 20 یک بخش از 17 تا بخش اینه. با شما هم کار داره. با آب خوردن هیچی. Life below water، از آب زندگی زیر آب. Life on land. هیچ، با مرجان های کف دریا کار داره. با پرستگاه که تا آسمان میپرن کار داره. از سما تا سمک. از هوا تا هود. با همه چی کار داره. میزان جیوه‌ای که وزارت دفاع ما داره تولید میکنه بعد به اندازه اون که باشم 6 دهمی که اونا اعلام کردن، نه 3 و 6 دهمی که شما دارید تولید میکنه. سوابقتون چرا جیوه تولید میکنه؟ من بهت میگم چرا دارید تولید میکنه. حالا به ما میگه مرد بر آمریکا. کدوم آمریکا؟ سیستمشون رو میبینی؟ سیستمش داره مسلط میشه. حالا این 20 کل این سند 20 اسمش، یعنی 2030 باید همه به این قانون تن بدن. یه بخش داره EBC Education، بخش آموزششه. تو اونجا میره چی میگه؟ میگه خانواده باید پایدار باشد. میگه خدا پدرتون بیا مرزه کافران مثل ما حرف میزنن، ما هم خانواده. میگه خب تعریف خانواده چیست؟ میگه به هم رسیدن یک مرد و زن به هم، زن و زن به هم، مرد و مرد به هم. باید به رسمیت بشناسی، باید به رسمیت بشناسی. نشناسی تحریم، نشناسی دادگاه‌های جهانی. شما فکر اتفاقیه به اسم تنزیهوی کل فیلم و سریال خونگی و نمیدونم چی چی با موضوعی که توش همجنسگرایی توش از ساخته میشه؟ قصاص تو سند 20 رد شده. تو استیجیس قصاص نباید باشه. فیلمای پرفروش مملکت رو نگاه میکنه، همش توش جزئی به قصاص داره پرده. کنار قصه باید ماجرا قصاص باشه. نه، اراده جهانیه. صهیونیسم جهانی دیگه نمیگه که اسلحه بالا سرت بگیره، نه، میاد مدل تفکر شما رو تغییر میده. درس خوندن تمام. بچه از پیغمبر باشه تو خونش کافر میشی. چی میگی تو؟ عجب کتاب کارآمدی. دم شما گرم. عجب کتاب کارآمدی. یه برای کشتی تو بساز، دنیا رو کفر میگیره، همه رو سوار کشتی کن. کشتیه چیه؟ من قبلا بهت گفتم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. بعد کشتی هم میبینی داره پذیرایش زیر همزمان ها، اون از SDGs رو نمایی میکنه، این ور آقا از اربعینش رو نمایی میکنه. میگه بیاید. فقط شیعه 12 امامی را داد. میگه نه، هر کی آزادگی قبول داره، هر کی ارزش‌های اخلاقی قبول داره پاشو بیاد، من حسین مشتریشم. فهم تمدنی، فکر گام دوم یعنی این، بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم میگه حالا وقت این رسیده رویکرد تمدنی جدی پیگیری بشه. بعد ما چیکار میکنیم؟ یه چهار تا بنه میزنیم گام دومه. یه پشت برنامه چرت و پرت تو تلویزیون میزنن، دیدید؟ مزخرفات میاره میزنن اونجا، کسی بحث نمیکنه. فقط سرفصل‌ها گفته شده اونجا، باید بیان اینجا تفسیر بشه، تبیین بشه برای مردم. اینجوری ما تو 20 سال اول، ما میدونید چی میگه؟ ما اون سیلی خداییم تو آخر الزمان. ایران نبود، انقلاب اسلامی نبود، این استیجس قطعی میشد، یعنی شیطان ابدی میشد تو هست در کره زمین. چون سیستم بده، یعنی بچه 6 ماه به دنیا اومده، بچه 3-4 سال هم میفرستید مرد کودک، این چی میبره؟ برگه سفیده، هر چی بهش یاد بدن همین رو یاد میگیره. جز اینه سیستم تربیتی و آموزشی رو به دست گرفته بودن. میگه نگران نباشید، یه ذخیره الهی گذاشتم، او کمکتون میکنه، او میاد، اون وعده الهی عدد 1000 رد میکنه، نگران نباش، طبیعیه، قبل اینم بوده، نبر، خسته نشو، خسته نشو. و تو این ایام به کشتی متوسل باش. مثل اهل بیت ما مثل کشتی نوح هست و به صورت ویژه با عبدالله اسم داره. میگه بچسب این سیستم، سیستم کفر من بگیرم، سیستم اسلام مبناش پوله دیگه، همه چی پوله، میدونی سرمایه داریه. مبنا دیده شدن، شهرت، لایک جمع کردن، مبنا پولدار بودن، تبرج، یعنی اون بیشتر داری به چشم بیار تا مقبولیت بیشتر اجتماعی به دست بیاری. اصالت مصرف، بیشتر مصرف کن که اثبات کنی چون زیاد مصرف کردم پول دارم. دور ریز غذا زیاد باشه، برو یه رستوران غذا بخور، بعدش ظرف یه بار مصرف نگیر، بقیه غذا تا نبر که بگی من پول دارم، چون این شأنیت اجتماعی تو این سیستم برای شما میاره. سیستم تک چشم دنیابین، دجال یعنی این، دنبال آدم میگردن وسط پیشونی چشمش. یه دنیا یا آخره. قرآن چی میگه؟ میگه کسی که آخرت رو نمیبینه کوره، یعنی یه چشم بگید، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. دیتا چشم کوره، ای عینه الیمنا ممسوحه، میگه چشم راستش محو شده است، نمیبینه. راست نماد آخرته، چپ نماد چی؟ دنیا. تو همین میگه کارنامه اعمالت دست چی میدن؟ دست راستت میدن. میگه اینا میدونی چیه؟ اینا فقط دنیا میبینن، آخرت. یک مثال از ماجرای نوح براتون میذارم، کیف کنید. به شرط چاقو. آه چرا معجزه حضرت نوح این نبود رو آب را بره؟ خیلی باشکوه تر بوده. مثلا همین بدبخت ها دارن دست بوم زن خفه میشن، حضرت نوح 70-80 نفر رو آب باش زدن. بعد خدا بلد نبود از موجود. در مورد پیغمبر دیگه انجام نداده، حضرت عیسی. میدونی چی بود؟ خدا میخواست با همون تک چشم دنیابین اینا رو بزنه. بله رو قواعد دنیا رو آب را وایستادن با پا یه چیز عجب غریبی نمیشه، این میشه همون چیزا چی؟ آخرتی. ها؟ باید دنیایی بزنه تو دهنشون. معجزه حضرت نوح مکانیک سیالات، جز اینه؟ یه اختلاف فتوا داریم بین نوح و پسرش، خیلی جالبه. نوح میگه بابا سیل میاد گوش نمی کنن، چون تجربه بگید نکردن. نگاه اکسپریمنتالیستی غالبه بر دنیا امروز همینه دیگه، چیزی را قبول داره که بتواند داخل لوله آزمایش. میگه خدا میگه ما که نهیدیم، باید ببرید تو لوله آزمایش اندازه بگیره. یه زمان پادگان شهید مدرسی سخنرانی داشتم در جمع اونجا، میدید آموزشی فقط دانشجو دکترا میگیره، استاد دانشگاه و اینا میرن اونجا نزدیک کرج است، راه کرج. رفتم اونجا یه سخنرانی که بحث جن مطرح شد، باهاش صحبتی هم یه نفر اومد گفت من ژنتیک خوندم انگلستان، دکترا داشت برای شو ایران، گفت من اینا رو قبول ندارم، هر موقع جن رو برام کردی تو لازمش من تونستم پروتئیناشو اندازه بگیرم من قبول ندارم. همین بنده خدا اکسپریمنتالیست. ببینو چی میگه؟ میگه داداش 1000 ساله بارون درست حسابی نباریده، ما داریم میگه اینجا میخواد آب بیاد ببره. چی میگه؟
من هر دفعه این چیزو میرفتم سمت خرم‌آباد، میرفتیم سمت راهیان، میرفتیم جنوب، رد میشدیم اون جاده کنار رودخونه رو که میرفتیم، این پل ساسانیا رو میدیدم اون بالا ساختن، پل دختر دیدی اون بالا ساختن، دیوانه های بودن اینا، این همه با نبود مصالح و جر ثقیل و فلان بیچاره کرده خود بردم بالا ساختی، خب پایین تر بسید باید میرفتن بالا، پل رد میشه دوریان پایین. پلایی که ما تو این 200 سال گذشته ساختیم همه پایین. آقا سیل اومد همه پلایی که ما ساخته بودیم برد، پل ساسانی اون بالا موند. تو سیستم تجربیه او بود که هر 200-300 سال این سیلا چی میشه؟ تکرار پذیره. اونم اکسپریمنتالیستی نگاه کرده بود، تجربه گرایانه نگاه کرده بود، منتها چی؟ تجربه که بر پدرانش براش گفته بودن. با دیوونه ها رو بچه های چیز اونجا رفته بودن خیلی جالب تعریف میکردن، شنیدنیه. میدونی که واقعا تلفات این سیل عجیب غریب کم بود، باور نکردنی، یک نفر کشتش بازه پل دختر دیگه. اینا میرفتیم گفت میرفتیم تو این روستاهایی که تو مسیر رودخونه بود، گفتیم بیاد برید بیرون، گفت نمیمدن که، کار به تیراندازی میکشه، تیر هوایی میزنن بیخ گوشه بعضی از آقایین که بیان برن بیرون از خونه هاشون، بعضیا نمیان دست و پاشون رو میگیرن سه چهار نفره میندازن تو پتو برمی دارن میبرن. نمیومده یادم یه پیرمرده بود بهش گفتیم بیا برو اینجا تو سیل میاد، گفت برو اینا میخواد زمین منو بگیرید، گفتیم بابا داره سیل میاد اینا دارن میرسه بدو آب تو راه، میگفتش که نه بابا من 90 سالمه ما همچی آب سیلی ندیدیم، باز نقشه جدیدتون میخواد بیاد خونه مار صاحب شده احتمالاً، گفتیم بابا بیا برو، میگفت دست با چی گردن تو پتو برش بردیمش، بردیمش بالا آب رسید زد در و داغون کرد تعجب کردم. بعد اینجا نگاه کن سیستم نگاه اکسپریمنتالیستی هیچ وقت آخرت رو قبول نداره، نگاه کن سیله میاد، حضرت نوح میگه دیدی گفتم، ببین آخرین مکالمه های یک موحد با یک تک چشم است، با کی؟ پسرش. میگه بیا بالا، میگه کجا میرم بگید آیه قرآن چیه؟ میرم بالای کوه، پاسخ من اینه. میبینید یه سوال واقع، حالا نکته حضرت نوح خیلی جذاب تره، نکته نوح اینه اگر او دقت کنید میگه میرم بالای جبل، بعد قرآن میگه موجی اومد اندازه کوه. یعنی سوال اگر احیاناً برادر آقای اکسپریمنتالیست دنیاگرا، آقای ماتریالیست ماده‌گرا، اگر یه آبی اومد کوه هم رفت زیر چیکار می‌کنی؟ عاقلانه تر کار چیه؟ بر مبنای مکانیک سیالات که تجربه است، به چیکار کنی؟ یه چیزی بسازی، آب هر چقدر دوست داره بیاد بالا، مهم نیست، ما میریم بالاتر. و این قرآن به خدا عجیبه، این که معجزه بودن قرآن، میگه یه آیه نمیتونی بیاری، برای همینه نمیتونی بیاری، وگرنه همین الان سه تا آیه رو هم میچسبم یه آیه جدید نازل میکنم. ها کاری داره؟ دو تا کلمه این برشون میگم نمیشه. والله سمیع علیم، میگم والله مثلا سمیع، مثلا یه چیز دیگه. به جای بر میخوره؟ یعنی از این حیث با یه چهار کلمه عربی میچسبم به هم دیگه. یا آقای آیه من، آیه هم کوتاهه. من شما آیه کوتاه نداری؟ دارید دیگه. الف لام میم. منم جیم چه. نه خب بابا چرا میخندید؟ جز اینه؟ استدلال و طرف برات بیاره دیگه. این از این حیث اعجازه این قرآن. یعنی داره بحث علمی مطرح میکنه، در دل اون داره بحث تمدنی مطرح میکنه، تو همون آیات داره تاریخو برات میگه، تو همون آیات داره دین تو درست میکنه، تو همون آیات داره سبک زندگی بهت یاد میده، تو همون آیات صد تا بحث علمی جزئی و ریز داره. آ نمیشه که یه جمله بگه همینا توش باشه، این معجزه است. برام میگه کلمه کلمش آیه است، آیه یعنی معجزه، یعنی نشانه. شما به ما به غلط میگیم، خود من از دهنم در میره، مثلا فلان میگیم بخش انجیل، میگه آ توی فلان آیه انجیل است، انجیل که آیه نیست که، تورات که آیه نداره که، قرآن آیه داره. اینا تموم کرده بودن کارو، تموم دنیا. بلو بوک 1960 خورده اینا نوشتن، بلو بوک مادر استیجیسه، سند کفر و سلطه صهیونیسم و نظام سلطه استکبار جهانی، رهبران ما دقیق ترین عبارت رو استفاده میکنن، چون قرآنی هن، چون متکاشون سقله اینه، برخلاف خیلی از آقایون. یه نظام سلطه، انقلاب اسلامی این چکه بود. میگه که شما هم ما اینجوری نمیخوایم باشیم، دیدید؟ اونا میخوان ما رو حزم کنن تو اقتصاد جهانی. ما میگیم نه، با اقتصاد مقاومت. میگن آقا شما چرا باید این قدرت نظامی داشته باشید؟ به تو ربطی نداره ما داشته باشیم. شما پشت حضرت موسی که با فرعون برخورد کرد، کل اون آیاتو خلاصه کنم دو جمله. گفت به قول خودمونیش هم کنیم، گفت موسی خیلی نامردی، من بزرگیت کردم. زدی یک کم کشتی گوشه در رفتی، بعد اومد میگه پیغمبرم هستم. بابا دمت گرم. متو اینا رو با اون ادبیات متبخرانه اون فرعونی ببینید. اصلا تفرعون انقدر مغرور و مستکبر بود، اسمش شده خودش فوش. خودش شده صفت تفرعون، مثل فرعون بودن. حضرت موسی هم یک دو جمله گفت. گفت ببین آقا جون، آدم میشی؟ گفت نه. گفت پس بذار بنی اسرائیل رو ببرم. اینا رو با سیستم تربیتیت نابود بگید. نگفت. حرف اینه. تربیت. گفت نمیذارم. گفت بگید که اومد. تموم شد. اصلا انداخت اجدها شد. تو تفاصیل نوشتن اجدهای خرفتی هم نبود. مار گنده خرفت نبود. آروم آروم مثل مار بوها بره جلو. میگه جستی زد. میگه جستی زد سمتش، این چسبید به تختش، بالای تخت ادرار کرد به خودش. از بابا هم گفت انا رب بکنم الالا دیگه، میگه من خداتونم. افرداد کل شهر بیچید خدا بود بند خدا رو تخت. بله چیز شد به خودش، خورد کرد. میدونی چی میگه؟ میگه شما ببین اینجا رو گوش کن، وقتی دیدید داره مستکبر سیستمشو میچینه، بزنید تو گوشش. چجوری بزن؟ بزن تو فعلا، بزن نذار سیستمش بگیره. این آیه رو همه بلدن، بقیهشو بلد نیستن. انتقوم لله مثنا بگید و فرادا. بقیهش چیه؟ چیکار داریم بقیه؟ بقیهش خیلی مهمه. بقیهش چیه؟ میبینید؟ ثم تفکر. تو فعلا بزن، بعدش یه فکری میکنیم. خیلی جالبه. بعدش الان میبینی چی شده؟ راستش زمان فکر رسیده. بعدی که اومدم میگه حالا وقتشه که دیگه درست کنیم. ما هم باید بتونیم خودمون رو به سیستم در مقابل اینا قبول تبدیل کنیم. برای سیستم شدن میگم بری یه چکی بزنی در بری نیست دیگه. این باید تبدیل بشه. حضرت موسی نتونست سیستمش رو بسازه دیگه. نتونست. چکا رو خوب میزد ها، اصلا خوب اجدا میکرد. اینا رو نمیتونست آدم کنه. هر کاریشون میکرد چون تو سیستم فرعون تربیت شدن، ولشون میکرد میرفتن گوساله میپرستن. گوساله چرا گوساله میپرستن؟ چرا قرآن نمیگه مثلا گوسفند پرستیدن، تمساح پرستیدن، لکلک پرستیدن؟ چرا میگه اینا؟ ببین اینا خیلی مهمه. برید نگاه کنید وقتی بررسی میکنه، قوم موسی در مصر در منطقه‌ای بودن که خداشون آپیس بوده. آپیس گوساله است. این شاهکار قرآنه. گوساله طلایی میساختن میپرستیدن. این میگه با این که اینا بچه‌هاشون رو سر میبرید، با این که زناشون زنده نگه میداشت به بی‌حیایی میکشون، اما دل در گروه سبک زندگی فرعون داشته. یعنی الان برو به ملت بگو آیه سوالی از شما دارم. بله بفرمایید. جسارتا کدوم مملکت بیشتر پدرتون رو در آورد؟ قشنگ میگم، میگن آمریکا، انگلیس. اسم میبرن جز اینه؟ بتونین 200 سال کجا پدرتون رو میگن؟ آمریکا، انگلیس. اما همه مردم موسی، قوم موسی میچ میگفتن؟ اما دمشقم هرماشو دیدی؟ عجب. و فرعون ذل اوتاد. آقا این فرعون عرباشو دیدی؟ لامصب. عجب سیستمی داره این. آقا مرگ بر آمریکا. اما انصافا از F-22 نمیشه گذشت. آقا مردم غلط میگن گلوبال هاک، شما دیگه این کاری دین MQ4ی که ما زدیم، منم نمیدونم چه جوری زدیم، من نمیدونم والله. خب ما زدیم. میگه آقا الان آخر خبر این بود که میخواد از رده خارجش کنه هواپیمای نسل آینده، 20 سال آینده آمریکا بود دیگه، برای جای یودو رو بگیره. شما اینو نمیشه، شما چکر رو ببین، این کار خداست. با هلیکوپتر بلند میشه تو تبس، با شن میفرستش پایین. این چه این عمدیه؟ میاد تو عراق، ببین میاد تو عراق، این کارتونه هست اینجوری شلوغ میشه، گرد و خاک بلند میشه، بعد یهو آروم میشه. ببین ای برداشت غلط داشتی. ببین یه رزمنده ما سال 67 ای بابا قطعنامه رو قبول کردن، پاش سر میخوره، با کله میخوره زمین، مثلا میره تو کما، درسته؟ بعد مثلا چند سال بعد به هوش میاد، کما طبیعیه، یعنی تو بیمارستان نگاشه به هوش میاد، بعد دست میگیم داداش بیا بریم کربلا.
میگه حالتون خوشه چرت و پرت چرا میگید کجا؟ میگه بیایم کربلا. بابا مگه میشه این حرفا؟ چه بیا بریم بابا، نمیشون میزنن اون بابا، این مردم داشتیم میجنگیدیم 8 سال حتما کینه دارم. ای دارم پذیرایی میکنم، شاخ در میره طرف. چرا فکر میکنی ماجرا اصحاب کهف چیز عجیب غریبه؟ بابا همین الان اتفاق افتاده. خدا وکیلی نفر 30 سال پیش مثلا چشمی میبست الان بیدار میشد، این معجزه نبود؟ بعد کی بر ما صدام انداخت بیرون؟ کی؟ خود آمریکا. کی موسا رو زنده نگه داشت؟ هم دیگه قرونش برم بخواد بگه که ادو گندار در نیار مستکبر بزرگ منم. بیانیه گام دوم این چی میگه؟ میگه حالا باید ما هم یه سیستم بشیم، چون در مقابل سیستم، سیستم میتونه بایسته. اونا دارن سیستم میشن، برای اینکه سیستم بشیم باید مقاوم بشیم. اقتصادمون، فرهنگمون، برنامه ریزی کنید. فقط دیگه نباید نگران خودمون باشیم، فقط برای خودمون ایده نباشه. ما الان باید بتونیم عراق هم چیکار کنیم، کمکشون کنیم. 112 میلیارد دلار بودجه عراقی هاست، 80 میلیاردش محقق میشه، بقیهش کسری بودجه است. دقیق نشستم ضرب و تقسیم کردم بودجه 2019 شون رو دارم میگم. بیش از 50 میلیارد دلارش از 80 میلیارد دلار، بیش از 50 میلیارد دلارش فقط حقوق دستمزد. یعنی سیستم عراق فشله، متوجه شدی؟ سیستمو کی براشون ساخت؟ بگید آمریکایی‌ها. تو رو درگیری هستی. ما الان از اول انقلاب هنوز نتونستیم مسئله ارزیمون رو حل کنیم. میدونی چرا؟ سیستمش اونا برامون چیدن. 40 سال همون قصه است. زمان شام همینجوری بابا پول نفت میاد تو مملکت گرونی، نیادم چی؟ گرونی. و چه سیستمیه؟ شما تورم سال 56 رو نگاه کنید، یه زمان شاه دیگه، شاهی که دیگه داره نفت میفروشه، رفیق 6 آمریکا هم هست. بعد تورم، ابر تورم زمان هاشمی داری، بعد این ابر تورم زمان روحانی داری. همین سیستمی دارید تکرار میگه. بیا این سیستم رو درست کن. شخص نباید محور باشه، سیستم باید حاکم باشه. دقت کنید، مثلا چی؟ قانون باید حاکم باشه. لاریجانی با احمد نژاد حال نمیکنه، با روحانی حال میکنه. این تفاوت رفتار مجلسش چجوری میشه؟ دو سال آخر احمد نژاد یادتونه چیکارش میکرد مجلس؟ هر روز وزراش تو راه بودن دیگه. برای وزیر نفت میگفت 4 تا وزیر معرفی کرد. گفتم جون مادرتون بگی کدوم میخواد استیزا نکنه، همونو بفرستم. یعنی این کارو که زنگنه کرد، یک صدومش رو وزیر دیگه کرده بود تو دولت های دیگه، به سلابه کشیده بودنش. جز اینه؟ مرکز پژوهش های مجلس میگه چند ده میلیارد دلاری بوده هزینه که ضربه که حسب کارت سوخ و مازد سال 93. مرکز پژوهش خود امیر لاریجانی میگه زیر نظر آقای کاظم جلالی، رفیق جینگ لاریجانی. آقا اومد تو سفر به کرمانشاه چی گفت؟ گفت بیایید به ساختار پارلمانی فکر کنید، که رئیس جمهور کی تعیین میکنه اون وقت؟ رئیس دولتو؟ پارلمان، مجلس. چون خودش تعیین میکنه که باش دعوا نداره. گفت ببین این خیلی بده که افراد با هم چپ بیفتن، پدر مملکتو در میارن، بیارید یه کاری کنید افراد نقششون حد اقلی بشه، سیستم باشد. حالا رایفپور رئیس اینجا بود، بود نبود نبود، این سیستم داره کارش ادامه میده. اینو باید فهمید. ببین الان عراق یه چیز جالب براتون میگم، ارزم جمع بکنم. عراق یه رئیس دولت، یه رئیس جمهور داره، یه نخست وزیر داره، یه مجلس داره. اونا به چی کاری ازشون برمیاد؟ این نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ خود اون مجلس. بعد رو گوش کن، استاندارا کی باید تعیین کنه؟ استاندار نماینده چه کسی تو استانه؟ دولت. خب کی باید تعیین کنه؟ دولت. شهرمنده اخلاق و ورزشی کنه. معادل همین سیستم رو تو هر استانی هم دارن. یعنی باز یه مجلس کوچولو تو استان دارن، اونا با هم دیگه، اونا اون مجلسه چی تعیین میکنه؟ استاندار. فلزا استاندار برمیگرده به نخست وزیر نگاه میکنه میگه تو رقمی نیستی، مثل کریخونه استاندار بصره و عادل عبدالمهدی. اصل کاری، اصل پول تو استان است. یه سیستمی ساختن. یعنی ببین امکان نداره از این دستگاه بتونی سالم بیای بیرون. این کی براشون درست کرد؟ آمریکایی‌ها.
اگر به رأی دادن اینجا چیزا بشه، دموکراتیک ترین حکومت کره زمینه عراق، همه چیزشون رأیه. میدونی الان چی میگن مردمشون؟ رفتی باشه صحبت کردی؟ صدام حلال. میگی یه صدام حلالی پیدا بشه ما خودمون غلط کردیم رأی دادیم. میگه حال مثل او حرامزاده نباشه، پدر سوخته نباشه، حلال. یکی بشه پدر میگه اما دیکتاتور، اصلا دیکتاتور میخواد. ما یه نفر بیاد حرف بزن. سرگیجه گرفتن مردم، مسئولینش هم سرگیجه گرفتن، چون انداختشون توی چرخ و فلک همینجوری میچرخونشون، نفته رو داره میبره، نمیذاره برق براشون. میدونه که نیروگاه برق تو عراق آمریکا نمیذاره بزنه، ما تو رفتیم تو حیدریه براشون یه نیروگاه برق مفتی بزنیم ایران، گفت نمیذارم. یک عدله حس عادل عبدالمهدی بود، رفت با زیمنس قرارداد 14 میلیارد دلاری بست که بیاد بابا یک بار برای همیشه ما این همه نفت داریم، نیروگاه فسیلی بزن، سیکل ترکیبی بزن، ما بتونیم برق داشته باشیم. اون همه نفت اقیانوس نفت فقط نیروگاه بزنن اینا تمومه، صادرکننده نفت میشه عراق. عربستان مگه نیست؟ یکی دو تا نقطه رو کره زمین از روی کره ماه با چشم غیر مسلح دیده میشه، میگن که مکه مدینه است، نورش دیده میشه از اون بالا. آب شیرین میکنن با نفت، میسوزونن تون تون آب شیرین کن میزنن، همین جلو غیر نفتیش هم دارن. برای عربستان حلال، برای عراقی ها حرامه، چون عربستان با ماست مستکبر، یعنی این عراق با ما نیست. تو هم باید ایران رو بندازی بیرون. الان فکر مثلا سوریه رو چرا اینجوری دارن میزنن؟ یک کلام جز از محور مقاومت. الان واقعا اینا مثلا نگران دموکراسی ان، خدا وکیلی راست حسینیش چرا نگران دموکراسی تو یمن نیستن، تو بحرین نیستن، تو عربستان نیستن، تو امارات نیستن، تو قطر نیستن، تو عمان نیستن؟ نه، تو هم با ما باش، از فردا میشی رهبر خوشقد و بالای چشمابی جهان عرب. عکسات هم میذاریم روی ژورنالا چاپ کنن، فقط بی خیال نشو. چرا تو سیستم ما نیستی؟ تو سیستم ما محور مقاومت این سیستم جدیدیه که شکل گرفته و از آبهای اقیانوس هند تا آبهای مدیترانه رو الان داره چیکار میکنه؟ تحت تأثیر خودش داره. منتها همچین یک خورده دیزلیه هنوز، و روش کار کنیم. سه کار میکنه، مصرف سوختش بالاست، زورش زیاده، با مصرف سوخت بالا داره همینجوری میره جلو. ها اینو باید تر تمیزش کنم، تنظیم کنم. یعنی این میگه ایرانو بسازید و منطقه رو درست بکنید با فکر ایرانی، فکر ایرانی اسلامی و با استفاده از جوانان. جوانان یعنی چیه؟ نسل جدید. اینجوری نباید باشه که الان همون نسل اول انقلاب هنو پشت رولن. یه شوخی کردم با یکی از مسئولین، الان گفتش که داشت صحبت میکرد، اگر خب همه طبعا میشناسید منطقه نگم بهتره، گفتم آقا خود شما الان مشکلی، برو برو خونه یه مقدار، همین نظر ما دست به دامان دعا برای اسرائیل بشیم. شما نگاه کن یه هاشمی مرد چقدر جا به جایی صورت گرفت، نه جز اینه دانشگاه آزاد اصلا سیستمش عوض شد، مشیش عوض شد، دوباره انقلابی شد دانشگاه آزاد، اصلا آدم تعجب میکنه. چون مسئله پیری، مسئله‌ای که شما پشت سر هم هر روز پشت سر دیروز داره میاد متوجه نمیشی. شما نسبت به روز گذشته میگی من پیر شدم؟ نه. بر روانشناسی میگه آدم‌ها با 5 سال بزرگتر و 5 سال پایین‌تر از خودشون ارتباط برقرار میکنن، همینطور با هم دارن همجوری میان بالا. ها بیانیه گام دوم یه چیز ریشه‌ای قرآنی تمدنی اینجوریه. بعد نمیگه کارو بسپارید به جوانا، اصلا میگه جوانا برید کارو بگیرید، اینا بهتون نمیدن. حالا بزرگتره جلسه هم دست بزنن که بگن ما هم جوان بودیم دیگه اینجا، و اینا چیز میشه دا هدف چیز قرار میگیری. ما هم مثل بقیه فرمایشات رهبری که فقط بنر میکنیم، سال رونق تولید، بعد دولت محترم دنبال احیای وزارت بازرگانی. تولید وزارت بازرگانی، وزارت بازرگانی وزارت چی؟ واردات. وزارت مصرف. و یعنی چی؟ خب اینا نباید حرف بمونه. آقا چه جالب، مثلا یه سندی داره همین SDGs، سند رفع فقر، نو پاورتی. سند رفع فقرش که میگه چجوری دیگه بیچارت بکنه. آقا میگه رفع فقر خیلی خوبه که این فقیر هم. نه، این همین خانوادهشه. این موضوع خانواده رو گفتن چینی‌ها و هندی‌ها رفتن رو ویبرات هست. یعنی چی هم جنس بازی؟ چینی‌ها، هندی‌ها. البته زیادن دیگه، از هر 3 نفر رو کره زمین نفر یا چینی یا هندیه. کم تحویل نگیرید خب. اونا رفتن رو ویبره. این سند رفع فقرشون هم همینجوری. بعد من دیدم معاونته. معاونت رفاهی وزارت کار، رفاه، امور اجتماعی. عیناً، یعنی عیناً کلمه ورد به ورد، کلمه به کلمه سند رفع فقر چیزو چاپ کرد، چیز که ترجمه کرده SDGs رو آورده به عنوان کتاب چاپ کرده، رو جلدش داده. چی بگید بخواید دیگه واقعا دیگه وهنه یه چیز باشه، برایش چی بنویسی؟ اقتصاد مقاومتی. روی صد اقتصاد مقاومتی با تشکر از UN. همونا، یعنی فقط بسم الله الرحمن الرحیم ما اضافه کردیم ترجمه هم. بعد معاون وزیر آقای میدری که جزء مثلا بچه های خوب اونجاست، خب زیرش یه مقدمه نوشته، این پی دی افش هست من دارم، مقدمه نوشته، نوشته عجب چیزی این رفع فقر، سند رفع فقر. اینو نه تنها تو اقتصاد و تو بحث رفاه مردم، باید تو بقیه ارکان نظام هم استفاده کنیم، یعنی تو بحث فرهنگی هم استفاده کنیم، تو بحث اجتماعی هم استفاده. قرآن یه تاکید عجیب غریبیم، داستان بنی اسرائیل میگه، داستان بنی اسرائیل سیر این تمدن الهیست میخواد شکل بگیره و میگه قرآن برای ما چرا اینا موفق نشدن که ما موفق بشیم. میگه که دلیلش، میگه محبت گوساله قلب‌هایشون از محبت گوساله نوشیده بود. آیه قرآن از سوره بقره باید باشه، اشتباه نکن، انبیاء بقره است. میگه قلب‌هاشون از محبت اون گوساله که مهم نیستش، که گوساله نماد تمدن چه فرعون. یه سوال فنی از من پرسه قرآن، من ازتون بپرسم، شما نپرسید. چرا وقتی اینا یکیشون کشته شد، جنگ بینشون در گرفت که قاتل کیه، به جون هم افتاده بودن، خدا گفت بعد چیکار کنید؟ تا من میگم قاتل کیه؟ پاریش گفت بری گوساله بکش. چرا نگفت گوسفند بکش، شتر بکش؟ ها، چیزی رو گفت بکشید که اینا دوستش دارن، دوست ندارن کشته بشه. میدونید که در مصر باستان گاو آپیس رو نمیکشتن، زنده نگه می‌داشتن چون زرد رنگ بود، اینا فکر می‌کردن نماد خدای خورشید رو زمینه، زنده می‌چرید، عشق می‌کرد از خودش. خب بعد آخرش که می‌مرد می‌انداختنش تو دریای نیل، می‌گفتن این برکتش بیاد چیکار کنه، کل زمین‌های ما رو بگیره. و می‌گفتن زردی گندم و محصول آوری گندم به خاطر گاو آپیس است. یه اراجیف نگاه کن، خدا میگه برید یه گاو بکش. دیدید اینا می‌پیچونن گاوه که نهات بکشی که، ای بهانه میام. خب خدای چه رنگی باشه؟ جواب زرد باشه. هرچی این پدر سوخته دارن در میرن، خدا آدرس رو دقیق تر میکن. بعد آخرش میشه چی؟ گوساله طلایی دقیق. یعنی چرا؟ چون فقط هرچی آدرس رو سخت تر کردن خودشون رو بدبخت کردن، چون اون گوساله فقط یه دونه بود. اونم صاحبش چی گفت؟ گفت مادرش طلا میخوام. مجبور شدن همه تلاش بزن گوساله بکشن یارو زندش. یه سوال، گوساله سامری رو بازم، سامری هم گوساله ساخت، طلایی هم ساخت، می‌بینی؟ طلایی هم ساخت. وقتی اینو گرفت آتیشش داد برادش کرد، کجا ریختش؟ فلیمه نصفا، همون مدلی که اونا کار میکردن. عمدیه میخواد بگه بابا تا دل در گروه غرب داری که نمیتونی مسئول جمهوری اسلامی باشی، که تو سیستم بنی اسرائیل که کاری به ازت بر نمیاد اصلا، تو سیستم برقتو داری از اون بر میگیری، ایدتو از اون بر میگیری، دل در گره اون طرف میگیری، این چجوری میخوای کار پیش ببری؟ نمیشه. بکش گوساله درون تو. یعنی چی؟ محبت گوساله بکش، یعنی محبت فرعون و سیستم فرعون. بابا این همون فرعونی که بچه‌هاتون سرین، بچه فرعونی که هواپیماتون زد، این همون فرعونی که شیمیایی داد، این همون فرعونی که تحریمتون کرده، این همین فرعون کله زرد ترامپه. خوبه؟ خدا دیگه از این واضح‌تر آمریکا رو با ترامپ برای ما رو کنه؟ میفهمی یا نه بالاخره؟ نه، من هنوزم امید دارم به مذاکرات با آمریکا. بابا تو دیگه چه گوساله‌ای هستی؟
خب دیگه ما ارزمون رو جمع بکنیم، سرتون رو درد بودیم. عرض کردم به این صحبت حقیر دقت کنید، این یه بحث ریشش قرآنیه، میرسه تا امروز ما، چون امروز ما جدایی از این کتاب نیست. این کتاب اجازه برای اینکه کتاب امروز و فردا و دیروز و همه روز همه زمانهای ماست. و یه تعهدی هم با خودتون بکنید از این بعد یه خورده قرآن بیشتر بخون، کاری هم نداره، تفاسیر یه جلدی اومده مفت تو پی دی اف هم خود تو اینترنت هست. خب میرید میخرید یه تفسیر یه جلدی، نگاه کن این سفر که باز میکنی دیدید دیگه، این طرف قرآن نوشته مصفر نوشته، زیرش ترجمهشو نوشته، این طرف تفسیر اون یه صفحه آیه های مهمشو نوشته. خودتون رو متعهد کنید، واجب کنید به خودتون، خودتون واجب کنید روزی یه سفر چیکار کنید بخونید، بیشترم نخون، نگفته روزی 50 صفحه بخون، روزی 20 صفحه بخون، نمیخواد، روزی یه سفر رو بخون بهش فکر کن. و این اصلا من پدرم نظامی بوده دیگه، بازنشست شد ایشون، بازنشست شد، 5 سال بازنشستگیش گذشت، من یه تنزه قرآن بهش دادم، گفتم من پسرتم اصلا یه خواهش دارم، بعد گفت چی؟ گفتم من روم زمین نمیندازم، کلی مقدمه گفت بابا لا مصلب بگو ببینم چی میگی کشتی ما رو. گفتم من اصلا درخواست کنم روزی یه صفحه اینو بخون، قول بهم میدی جون منو قسم میخوری اصلا یه کاری کردم برنامه خود دیگه بگی باش گیر کرد باز کردی قرآن، گفتم ما که قرآن میخونی؟ گفتم نه با تفسیرش میخوام بخونی. الان فکر کنم 3 دور یا 4 دوره داره خودش مشتری شده داره میخونه، دوباره از اول داره میخونه، میگه هر بار میخونم یه چیز جدید دارم میبینم. گفتم بله قرآن همینه، قرآن جلوه میکنه، قرآن ناز داره، بعد بری نازشو بخری ببین چی بهت ارزم. بعد جالبه مادرمون میگه اخلاقش فرق کرده تو 60 سالگی معجزه میکنه قرآن، اعجاز قرآن همینه واقعا. اصلا کتاب فقط خاک میخوره، ما رمزون هم میگیم گازشو میگیریم سی جزو پشت سرم، الان که مد شده از این صوتای چیز اومده سرعت بالا یه جزو یه ربه میخونه، میذاره رو اسپید، سرعتش رو میذاره اسپید 2 برابر تون تون علی ابراهیم ولی کل کتاب العرب به فقط چشش اینجوری تون 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 بابا آقا میخواست خدا یه میذاره کتری هم میذاره قلقل میکنه تام داره قلقل میکنی چه فایده داره یه کمی. بابا پیامبر فرمود این کتاب اما اهل بیتم کلا تو اهل بیت فقط ابو عبدالله، از ابو عبدالله فقط روزه ها قرآن که فعلا برو کنار، حمد و سورهش هر روز داریم میخونیم، ما رمزون هم یاد گرفتیم یا آقا یه قول و ولا بخونی معادله یه ختم قرآن، هی قول و ولا میخونه طرف ضرب کنتور هم اینه ماشین حساب گوشیش هم در آورده. خب الحمدلله 25 بار قرآن ختم کردیم، چه دین داری ما داریم، اهل بیت که ول کردیم قرآن هم ول کردیم، این خوب نیست. بشین روزی یه تفسیر بخون. یه کتاب دیگه هم بهتون پیشنهاد میکنم، خب اونم کتاب خیلی خوبیه، عالی، نهج البلاغه. خب اونم واقعا همینجوری روزی یه صفحه بیشتر نخون. اوایلش خطبه توحیدیه، یه خورده گیج میزنید بخونید میگه چی میگه اینا، متوجه نمیشید. یه مثال بزنم عرضم تمام جالبه، ما جلسه نهج البلاغه میرفتیم، مثلا نهج البلاغه همینجوری دور همیشه 50 نفر نهج البلاغه میخوندیم همین، بعد یه بعضی جاش نمیفهم، گفت این استادی که جلسه گفت پیرمردی، گفتش که کسی اصلا نفهمیده باشه که، گفت نفهمیدیم، جوابشو نمیداد، گفت یه بار دیگه بخون، میگه اینجا استاد من که نیستم که امیرالمومنینه، شما سر کلاس چیه؟ میگه کسی اصلا نفهمیده باشه دوباره تکرار میکنه معلم. بعد این همون اول خطبه اول داره در مورد تو میگه خدایی که اشتباه نکنم اینطوری، اما خطبه اول دومه میگه که خدایی که کوه ها رو آفرید که زمین نلرزه. اما تو همین یعنی چی؟ علمی بود اصلا میگه اما یعنی چی واقعا برام سوال شد. بعد خود دوباره بخون، گفتم ما وقت جمع نمیگیرم میرم میخونم. آقا این گذشت، ببین خب بخواد خدا سوال بشه برات، امیرالمومنین جوابتو میده، خدا باید جوابتو بده، الرحمن، بعدش آیه بعدی چیه؟ خلق الانسان، اول علم القرآن بعد خلق الانسان، باید خدا جوابتو بده، خدای بعد مربیمونه منتها سوال بشه ها تو. آقا ما ماشینمون خراب شد، یعنی پنچر شد، رفتیم پنچرگیری، بعد از اون سیستمای قدیمی هم داشت، پیکانم بود ماشینمون، این لاستیک گذاشت این میچرخون لنگی داشت دیگه، اون جایی که باید بالانس میشد وای میستاد، یه تیکه چی میزد؟ سرب میزد، وزن رو چیکار میکرد؟ تقسیم میکرد. شما این کارید میدونید دیگه، این پرهای موتور جت دستگاه داره، بعد ببینید یه گرم یه کیشه خورده سنگین تر باشه لنگی میزنه موقع چرخیدن، خب اون رو پیدا کنی برداری و فلان. یه هوی خود بیادم افتاد، گاره یه جایی رو سرب چسبوندی. خب یعنی این کتاب هم بخون،
واقعا زیادم نخونید، یه صفحه قرآن واقعا 5 دقیقه بیشتر وقتتون نمیشه، نه 8 10 دقیقه. با دقت بخوای بخونید که برای خدا وقت بذاری بعد نماز مثلا نیم ساعت دیگه تهش با نهج البلاغه با همش. یه کتاب هم هست در مورد اهل بیت، ساده ترین کتاب، یعنی زشت ما بگیم بچشی ها بعد اینجور کتاب رو، این کتاب خیلی خوبی ها، ارزشمنده، منتها متاسفانه باید خیلی ما بیشتر بخونیم. میخوام منظورم اینه، برای شو سیره پیشوایان، سیره اهل بیت، میخوام پیشوایان کی نوشته؟ آی پیشوایی، اسم خودش گذاشته رو کتاب. سیره پیشوایان زندگی 14 مسئول توی جه پی دی افش هم مفت تو اینترنته، هر چی بهت گفتم تو اینترنت مفت است، نگفتم بری کتاب بخری. حتی تفسیرای یه جلدی هم تفسیرای مکارم هست، هم تفسیرای نه بهرامپور، آره خب بهرامپور، یه تفسیر یه جلدی ساده قابل فهم. انشالله همه ما رو خداوند عامل به این حرفایی که زدیم انشالله قرار بده. شما شما تجلیل فرج امازان صلواتی نباشم.